ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. ارتش عراق حمله برای بازپسگیری شهر رمادی را آغاز کرد. شماره نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری از 3000 نفر گذشت. و سخنرانی موسوی لاری در دانشگاه یزد با حمله دانشجویان بسیجی نیمه تمام ماند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده ی مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. عراق میگوید حمله برای بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی سحرگاه امروز سه‌شنبه آغاز شد و نیروهای واحد ویژه ضد تروریسم در حال پیشروی به سوی ساختمانهای دولتی در مرکز شهرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی این واحد گفت این عملیات با پشتیبانی هوایی اکنون در نزدیکی ساختمانهای دولتی جریان دارد. منابع اطلاعاتی عراق شمار افراد داعش را در مرکز شهر رمادی حدود 300 نفر برآورد کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش علاوه بر شهر رمادی، شهرهای موصل و فلوجه را نیز در اشغال خود دارد. به گفته دبیر ستاد انتخابات کشور، تا ظهر امروز سه‌شنبه اول دی 3095 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نامنویسی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صبح امروز محمد حسینی، محمد عباسی و پرویز کاظمی، سه تن از وزرای دولت محمود احمدی نژاد، محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری او و رئیس کنونی بنیاد امید ایرانیان، و مجید فراهانی، دبیر کل حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان، از جمله ثبت نام کنندگان بودند. علی فلاحیان، آیت الله موحدی کرمانی و مرتضی آقا تهرانی هم برای نامزدی در پنجمین دوره مجلس خبرگان نام نویسی کردند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا روز چهارم دی ماه و مجلس خبرگان تا فردا دوم دی ماه ادامه خواهد داشت. با حمله گروهی از دانشجویان، سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، دوشنبه شب در دانشگاه یزد نیمه تمام ماند. به گزارش ایرنا، زمانی که در پایان سخنرانی موسوی لاری وی قصد پاسخگویی به سوالات دانشجویان را داشت، عده‌ای ابتدا با جنجال سعی در برهم زدن جلسه داشتند که با ادامه سخنان آقای لاری یکی از دانشجویان به جایگاه وی حمله کرد. بنابر این گزارش، هنگام خروج موسوی لاری از سالن نیز عده‌ای به سمت وی هجوم بردند که با تلاش انتظامات سالن، موسوی لاری سالم از دانشگاه خارج شد. این دومین بار در ماه‌های اخیر است که سخنرانی وزیر کشور دولت اصلاحات مورد حمله مخالفان وی قرار می‌گیرد. ساعت 3:03 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به گزارش‌های این بخش خبری بپردازیم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته، روز دوشنبه، اعلام کرد که دولت او با تخلف انتخاباتی در هر گوشه ایران به شدت برخورد می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی با اعلام اینکه ایران به گفته او کشور قانون است، افزوده است ما در پی برگزاری یک انتخابات 100% سالم، شکوهمند، رقابتی و با مشارکت حداکثری هستیم. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شورای نگهبان بی تردید بر مبنای قانون عمل می کند. دولت، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی، استانداران و فرمانداران نیز بر مبنای قانون عمل می کنند. این جملات را حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پس از نامنویسی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی همچنین به افرادی که خود را صالح می‌دانند توصیه کرد که به گفته او به بعضی دغدغه‌هایی که از گوشه و کنار گفته می‌شود اعتنا نکنند. او توضیحی در مورد این دغدغه‌ها نداد. حسن روحانی با تأکید بر لزوم رقابت انتخاباتی سالم که به دلگرمی، وحدت و انسجام بیشتر در ایران بیانجامد افزود اگر رقابت نباشد، انتخابات حرارت، گرمی و نشاط لازم را ندارد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، با اشاره به تأکید حسن روحانی بر ثبت نام همه کسانی که برای خود صلاحیت حضور در انتخابات هر دو مجلس را قائل هستند، می‌افزاید:
به نظر می‌رسد که رویکرد آقای روحانی به نوعی جلوتر و پیشگامتر از فضای غالب در اردوگاه اصلاح طلبی است که عمدتاً تلاش می‌کنند با پرهیز از نامزد شدن چهره‌های شاخص به نوعی اسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان نشن. فراتر از این در سطح دیگه تأکید آقای روحانی با توجه به اینکه انتخابات قرار رقابتی باشه و سالم باشه خودش معنیدار هست، یعنی به نوعی آقای روحانی پذیرفته که انتخابات در ایران رو میشه سالم برگزار کرد و البته رقابتی، اما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه با توجه به نظارت استصوابی همچنان مفقود هستش و دور از دست است. هرچند که در نهایت تأکید رئیس جمهور بر فراهم آمدن یک انتخاباتی که واجد حداکثر مشارکت باشه به نظر می رسه که یک بهره برداری خوب هست از طرف ایشون برای اینکه بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی خودش رو در انتخابات تهیج و بسیج کنه.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش ایران را نخستین کشور منطقه توصیف کرد که به گفته او مسیر مدیریت را در مسیر آرای مردم قرار داده است و گفت به دنیا هم با زبان و هم در عمل اعلام می‌کنیم که تصمیم گیر اصلی برای مدیریت کشور آرای مردم و صندوق‌های انتخاباتی است. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، سخنان حسن روحانی را یک آرزوی خوب از سوی او می‌داند که آرزوی مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون بوده است.
تا حالا دیکتاتوری مانع این آرزو بوده، از جمله دیکتاتوری مذهبی و امروز حکومت مطلقه ولایت فقیه. اگر این آرزو عملی میشد که آقای مهندس موسوی امروز به خاطر انتخابات سال 88 هنوز در حبس نبود، یا آقای کروبی و خانم رهنورد، و یا ما زندانیان سیاسی به این شکل نداشتیم و روزنامه نگارا به اتهام نفوذ خارجی همینجوری به راحتی توسط سپاه پاسداران دستگیر نمی کردن. بنابراین ما چنین آزادی نداریم و انتخابات یک رقابت بسیار محدود هست در جمهوری اسلامی بین جناح‌ها و دگراندیشان به هیچ وجه حق نامزد شدن ندارن. تازه ملتزمین به قانون اساسی جمهوری اسلامی و وفاداران به ولایت فقیه هم در خیلی از موارد صلاحیتشون توسط شورای نگهبان احراز نمیشه برای انتخابات.
آقای روحانی همچنین بر حضور زنان در انتخابات تاکید کرد و گفت این موضوع برای افکار عمومی جهان نیز بسیار مهم است.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین خبرگان رهبری، حالا به ویژه مجلس شورای اسلامی خانم ها، باید حضور پیدا کنند برای ثبت نام همه اونهایی که صالح هستند و این ترکیب برای ما در دنیا اهمیت داره.
به گفته یه رئیس جمهوری ایران، حضور زنان برای افکار عمومی جهان از این نظر مهم است که درک کنند همه چیز بر اساس جنسیت نیست، بلکه بر اساس شایستگی افراد است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که نزدیک به 1700 تن برای مجلس شورای اسلامی و 240 تن برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند. به گفته وی 4 زن برای مجلس خبرگان و 105 زن برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. در این حال از جمله چهره هایی که روز دوشنبه برای انتخابات مجلس دهم ثبت نام کردند، جلال جلالی زاده، شهربانو امانی، مهدی کوچک زاده، محمود نبویان و فریدون عباسی بودند. این گزارش حاکی است که نماینده آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی نیز امروز دوشنبه در محل فرمانداری قم حاضر شد و نام وی را برای پنجمین انتخابات مجلس خبرگان ثبت کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان، امروز دوشنبه در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان ثبت نام کرد. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در روز هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.
خب نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنند یا برای شورای رهبری ازشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنند. خواهش میکنیم.
معمولا نمایندگانی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری اگر کسی هست باید اهداف خودش رو برنامه‌های خودش رو برای مردم توضیح بده. این کسانی که میخوان به عنوان خبرگان مردم اونها رو انتخاب بکنن واقعا چه توضیحی برای مردم دارن؟ میخوان بگن که ما کارمون حمایت و سعایت و تأیید رهبری در هر شرایطی؟ خب اگر اینجوریه همونایی که هستن وظیفه‌شون رو خیلی خوب انجام دادن تا به حال. رئیس قوه قضایی هم که میگه که به هیچ عنوان اینها حق نظارت ندارن، از یه طرفشون راست میگه. کسی که پاسخگو نیست خب نظارت برش فایده ای نداره. شایدم چون ایشون دقیقا میدونن که مقام رهبری پاسخگوی هیچ کسی نیستن، برای همین خب نظارت هم بیمعنیه دیگه.
دوران اصلاحات به سر رسیده. این قانون اساسی اصلاح بشو نیست. به کسانی که به تغییر و تحول و رفراندوم در قانون اساسی اشاره می کنند رأی بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بهای نفت همچنان سیر نزولی طی می کند و اینک در بازارهای بین المللی به نازل ترین سطح خود طی 11 سال اخیر تقلیل یافته است. وقتاش خمسپور در خصوص تداوم سقوط بهای نفت دیدگاه یک کارشناس مسائل نفتی را جویا شده. منصور کشفی در آمریکا.
تولید نفت زیاده، یعنی نفت اضافه در دنیا هستش و بیشترش هم به خاطر مسئله عربستان سعودی است که همیشه میگه ما باید بازار اون رو حفظ بکنیم ولو اینکه قیمت نفت بیاد پایین. حالا این اگر شرط منصفانه باشه یا نه در آینده قضاوت خواهد شد، ولی به طوری که در یک سال گذشته میبینیم عربستان سعودی نهایت کوشش کرده و دوباره در کنفرانس های اوپک در نوامبر سال گذشته و همین امسال که در 4 دسامبر بود اشاره میکنه که هرگز از تولیدش کم نمیکنه ولو اینکه پایین‌تر هم بره قیمت نفت از اینی که امروز هست. مثلا نفت اوپک 31 دلار.
آقای کشفی، به تازگی آمریکا هم قانونی رو گذروند، پس از دهه ها آمریکا هم میتونه نفت خودش رو صادر کنه. آیا این هم تاثیرگذار بوده بر ادامه سیر نزولی قیمت ها؟
بله، این هم یه مقدار تأثیری گذاشته، برای اینکه آمریکا در گرفتاری دهه 70 که اوپک قیمتش رو برد بالا و گرفتاری آمریکا شد که نفت ورودیش می آورد خیلی گران شد، اینا تصمیم گرفتن دیگه از کشور خودشون صادر نکنن. ولی اخیرا با فشار کنگره آمریکا، البته رئیس جمهور آمریکا اینو می‌خواست این کارو بکنه، ولی با فشار کنگره آمریکا قبول کردن که نفت اضافی رو صادر بکنن، ولی این کمتر تأثیری داره. مهمترین مسئله اینه که نفتی که روسیه داره صادر می‌کنه نهایت کوش میکنه زیاد صادر کنه، همطور عربستان سعودی و کشورهای عضو اوپک. کشورهای عضو اوپک در واقع دیگه اون سقف تولید رو به رسمیت نمیشناسن و عربستان سعودی که رهبریت اوپک داره گفته هر چقدر میخواین تولید بکنی. بنابراین عراق حداکثری که میتونه تولید میکنه و روسیه و عربستان سعودی. از طرف دیگه مصرف نفت در دنیا کم شده، به ویژه در آسیای شرقی و چین، و اینا همه رو هم تاثیر گذاشته و قیمت نفت رو پایین آورده. تازه صحبت هم هست که اگر جمهوری اسلامی بتونه صادرات نفت خودشو ادامه بده بعد از مثلا ژانویه، اوایل ژانویه که تحریم‌ها برداشته بشه، اگر برداشته بشه، خب بازم نفت اضافی، چون جمهوری اسلامی حدود 40 تا 50 میلیون بشکه نفت در نفتکشاش در خلیج فارس داره، اینا همه وارد بازار میشه و تنزل بیشتری از قیمت نفت خواهد شد.
خب این آقای کشفی چقدر اثرگذار خواهد بود برای اقتصاد ایران؟ آیا این به سود اقتصاد ایرانه یا به زیان اقتصاد ایرانه با این تنزل بهای نفت، ادامه سیر نزولیش؟ و همزمان خب اقتصاد ایران نیازمندم هست که نفتش رو تولید کنه و همونطور که اعلام کرده به سطوح سالهای قبل برسونه. وضعیت برای اقتصاد ایران در چنین معادله‌ای چگونه خواهد بود؟
وقتی یک دولتی دچار فساد مالی هست هیچ فرق نمی کنی که تولید زیاد باشه تولید کم باشه. خود دولت جمهوری اسلامی اعلام میکنه که بارها این مسائل گم شدن پول درآمد نفت و تا زمانی که اینا نتونن جلوی این فساد مالی و رشوه دادن رو بگیرن اقتصاد ایران همین است که هست.
خب گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد تداوم سقوط بهای نفت. سپاسگزارم که در این بخش 15 دقیقه خبر من رو همراهی کردید تا ساعت 3:30.